کاربردی ایران صدا که در تلفن همراهتون نصب میکنید، اون برنامه رو در آرشیو زمانیش با درج تاریخ و ساعت پخشش هم مجدد بشنوید و همین که دانلود کنید و اون رو داشته باشید. برنامه کاربردی ایران صدا رو هم میتونید از سایت ایران صدا دانلود کنید. و اما برنامه ساعت 24:01 رو در این لحظه تقدیمتون میکنیم.
ساعت 24
ساعت 24
جهان ما در همین یک دقیقه تغییر می کند. ساعت 24:01.
ساعت 24:01. تغییر شناخت مخاطب فراتر از انتقال معناست. به نام او که صاحب عالی ترین شناخت است. شکلگیری تعاملات اجتماعی نیازمند یک ظرف مکانی است. فضاهای عمومی می تواند به واسطه افزایش میزان ارتباطات، همگرایی افراد و گروه‌های مختلف، فراهم کردن بستر فعالیت‌ها و اتفاق‌های گوناگون و در نتیجه الغای خاطر جمعی در میان افراد جامعه به شکلگیری نوعی حس هویت، تعلق خاطر و حس مکان بیانجامد که همگی از مؤلفه‌های شکل دهنده سرمایه اجتماعی به شمار می‌آید. ما به دنیای شناختی دعوت شده اید. همراهان ارجمند برنامه ساعت 24:01 سلام. با فصل نهم این برنامه در خدمت شما هستیم. آقای دکتر محسن آقایی، میزبان آقای دکتر علیرضا داوودی، کارشناس ارشد رسانه و علوم شناختی، و آقای دکتر حسین جلیلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و پژوهشگر حوزه حکمرانی شرکتی هستند و در این برنامه با موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و میزان اقبال یا گریز به جریانات موجود در حوزه هویت بخشی صحبت می‌کنند. همراه ما باشید و دنیای خود را در یک دقیقه با ما تغییر دهید.
به نام خداوند جان و خرد که از این برتر اندیشه بر نگذرد. با سلام خدمت شنوندگان فریخته ایران، امروز با فصل نهم برنامه ساعت 24:01 همراه شما عزیزان هستیم. در مباحث قبلی به طور عمده بر موضوع توازن شناختی و سرمایه اجتماعی در جهت همگرایی سه وجه حوزه شناختی، حکمرانی و رسانه تمرکز داشتیم و مباحثی مثل گزاره‌های تشکیل دهنده و انسجام بخش، بحث مشارکت در سرمایه اجتماعی، جریان سازی های ارتقا آفرین، مواردی مثل حوزه تعیین مسیر انگار سازی های مثبت، انتخاب اطمینان بخش رو طرح موضوع کردیم، مهمانان مختلفی رو در برنامه های قبلی داشتیم، از مواضع مختلف علمی، تجربی و نهادی صحبت کردن. برنامه امروز ما در خصوص موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و میزان اقبال یا گریز به جریانات موجود در حوزه هویت بخشی است. مهمانان امروز برنامه ما جناب آقای دکتر حسین جلیلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران هستند که حوزه تخصصی ایشون حکمرانی شرکتی و مباحث علوم رفتاری، ادراکی و شناختی هست، و جناب آقای دکتر علیرضا داوودی که در حوزه شناختی و رسانه فعالیت‌های زیادی رو داشتن و پژوهشگر حوزه حکمرانی هم هستند. من در ابتدای بحث از آقای دکتر داوودی خواهش می‌کنم که سلام علیکی رو با شنوندگان عزیز ما داشته باشن.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما و همه شنوندگان عرض سلام و ادب دارم. در خدمت شما هستم.
خواهش می‌کنم. جناب دکتر جلیلیان حضرت عالی هم خوشو بشی با شنوندگان عزیز ما داشته باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه. در خدمتتون
هستم. لطف دارید که تشریف آوردید. از هر دو بزرگوار ممنون هستم. من خواهش می‌کنم آقای دکتر داوودی در خصوص موضوع توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و میزان اقبال یا گریز به جریانات موجود در حوزه هویت بخشی طرح موضوعی داشته باشند و درآمدی بر کلیت این عنوان امروز، تا بعد در خدمت آقای دکتر جلیلیان هم باشیم.
ما در حوزه رابطه بین حکمرانی و شناختی، اونجایی که بحث ارتباطات هویتی مطرح میشه، معمولا به سه نحو اتصالات رو در واقع میبینیم که برقرار میشه. مدل اول خود مخاطب، خود شهروند هست که به صورت مستقیم با در اختیار داشتن هویتی که اون رو مدت‌های مدید پرورنده به سراغ حکمرانی میاد، حکمرانی به سراغ اون هویت میاد و نهایتاً در یک اجماعی به یک اجتماع مفهومی در واقع اینها خواهند رسید. مدل دوم نیابتی هاست، یعنی مردم، مخاطب، شهروندان به جریانات مختلف، اهم از اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و قصه لحاظا نیابت میدن که به نیابت از در واقع اون مجموعه، اون افراد، هویت رو در حکمرانی ضرب و تقسیم و تعریف کنن، که بنابرای 1001 دلیل در واقع این ارتباطات رو بتونن برقرار کنن. اصلا شاخصه های در واقع جمهوریت توی این مدل دوم معمولا شکل بله. میگیره. اما مدل سوم مدلی است که خیلی شهروند مایل نیست هویتش رو به اشتراک بگذاره. جریانات باثبات و رسانا و حادی هم وجود ندارند که این کار رو در واقع انجام بدند. برای همین رابط می شود یک عنصر خارجی، خارج از مفهوم هویتی که به صورت بومی در اون در واقع مجموعه انسانی وجود داره. این حالت سوم معمولا حالتیه که مورد خواستگاه خیلی از دولت‌ها میتونه باشه، چون مفهومی تحت عنوان استعمار حالا در همه شؤونش اینجاست که شکل میگیره و در واقع خودش رو نشون میده. بنابراین مسئله ما در این صورت وضعیتی که شما فرمودید بیشتر روی گزاره دوم متمرکزه، یعنی مردم، جامعه، امت، ملت، شهروند بر اساس چه قواره‌ای، چه جریاناتی را رسانا یا حادی می‌دانند برای این که انگاره‌های هویتیشون که تبدیل به گزاره‌های ماهیت رفتاریشون میشه رو در مدل حکمرانی در نزد حکمران تعریف کنن، تثبیت کنن، توصیع بدن و یا حتی در برخی از موارد ترمیم هم اون رو در واقع بکنند.
یعنی در حقیقت اون هویت به عنوان خودش سرمایه‌ای برای سرمایه اجتماعی در نظر گرفته میشه.
به تعبیر هویت بن سرمایه بله، اجتماعی تلقی میشه.
الان ساعت 24:01 است. توازن شناختی، سرمایه اجتماعی و میزان اقبال یا گریز به جریانات موجود در حوزه هویت بخشی رو با گوش سوم خودتون بشنوید.
جناب جلیلیان ممنون میشم که جناب عالی هم تعبیری از عنوان امروز به مستاق در حقیقت مواردی که مد نظر خودتون هست رو بفرمایید تا در ادامه در خدمت شما عزیزان باشیم.
بله، عرض کنم خدمتتون که ما اگر بخوایم بگیم که جهان در واقع سه دوره حکمرانی رو طی کرده، برسیم به مفاهیمی که مورد بحث است. در یک نگاه حکمرانی سنتی و بوروکراتیک، به هر حال اتکای بر قوانین و مقررات بود. حکمرانان در سطوح کلان و ملی و با یک نگاه نخبه‌گرا، یعنی کسایی که به هر حال در سطوح مسئولیت نظام‌های مختلف بودن، امر حکمرانی با یک نگاه نخبه‌گرایانه، فرض بر این بود که کسانی که دارن حکمرانی می‌کنند افراد نخبه و الیتی هستند، حالا به نمایندگی منتصب شدن و یا اینکه انتخاب شدن. دو سه دهه این جهانی رو تجربه کرد، بعد رفتن به سمت حکمرانی مبتنی بر نگاه بازار محور و اقتصادی، که امر حکمرانی رو در بسیاری از حوزه‌ها حتی در خدمات عمومی، آموزشی و غیره بدن به بخش خصوصی. در این نگاه هم تقریبا نقش یک بازیگر دیگه‌ای به عنوان بخش خصوصی برجسته شد، ولی همون نگاه نخبه‌گرایی در درونش بود. منصفا این بار این نقش نخبه‌گرایی رو غیر از دولت به بخش خصوصی هم داده بودن که اینا هدایتگر امر حکمرانی در حوزه‌های مختلف باشن. اما این هم به هر حال پدیده‌های مربوط به مختلف و رویدادی به اسم شکست بازار باعث شد که به این سمت حرکت بشه، حالا نگاه‌های نظری و عملی، که این هم کفایت نمی‌کنند امر حکمرانی. از دهه 1990 تا به امروز حدود بیش از 3 دهه، یا حدود در واقع همون 3 دهه بخوایم بگیم، حکمرانی نوین مفاهیم و دیدگاه‌هایی داره، رویکردهایی داره تحت عنوان‌های حکمرانی مشارکتی، حکمرانی همکارانه، حکمرانی تعاملی و حکمرانی باز. معنای این رویکردها این هست که دیگه امر حکمرانی و اداره در حوزه‌های مختلف به تنهایی از عهده یک بازیگر اصلی و نخبه، حالا چه دولت باشه یا بخش خصوصی و غیره، برنمیاد و امر حکمرانی در واقع یک حوزه مشارکتی است، از بخش دولت‌ها و حاکمیت‌ها، بخش در واقع خصوصی و بخش مردم. اینجاست که بحث شکل‌گیری هویت‌ها بسیار حائز اهمیت میشه. حالا این مردم، به هر حال مردم، شهروند و با هر تعبیر امت و با هر تعبیر دیگه‌ای که میخوایم استفاده بکنیم. خب این هم اگر بخوایم یک تعریفی از حکمرانی داشته باشیم، حکمرانی معناش این هست که ما بیاین به سمت در واقع تدوین قوانین و مقررات، هنجارسازی، فرهنگسازی و تسهیلگری. منتها سه تا بازیگر اینجا وجود داره، همون بخش حاکمیت و دولت، بخش خصوصی و اقتصاد و بازار، و بخش مردم و جامعه مدنی، شهروندان و هر موردی. حکمرانی هم برای خودش شاخص‌های مختلفی داره تحت تأثیر در واقع نظام فکری، مذهبی و تاریخی در اون کشور و عرصه. بخشیش در واقع شاخصایی که امروز در دنیا مطرح شده، سازمان بین‌المللی از اصطلاحاتی مثل حکمرانی خوب استفاده میکنن، اما در جامعه ما مباحث مربوط به حکمرانی تعالی‌گرا داریم. علاوه بر اون شاخصا، یا اکثر اون شاخصا رو در واقع به رسمیت میشناسیم، پاسخگویی، مسئولیت، شفافیت، شاخصای خاص خودمون که متأثر از نظام حکمرانی ارزشی و دینی ما هست، اونها رو هم مد نظر قرار میدیم. و در ارتباط با این مؤلفه آخر عرض کنم که شعار در واقع امسال که مقام معظم رهبری با پسوند مشارکت مردم، این خودش نشون دهنده در واقع به رسمیت شناختن یک ضلع بسیار مهمی از حکمرانی هست. من تا اینجا صحبتم رو داشته باشم در ادامه.
خیلی متشکرم، این خیلی جالب بود آقای دکتر. پس ما ان شاءالله بعد از فرمایشات جناب آقای دکتر داوودی، ما غیر از مسئله به اشتراک گذاری مباحث بین دو بزرگوار، من این مطلب هویت و حکمرانی متعالی رو با توجه به زمانی که تو این جلسه داریم، این رو من خواهش میکنم مد نظر داشته باشید که در ادامه این موضوع برای شنوندگان ما تبیین بشه.
جناب دکتر داودی، من خواستم از شما خواهش کنم که اون سگانه‌ای که شما مطرح کردید یه بحثش رو تمرکز کردید جناب عالی، که ما الان با موضوع مردم مخاطب و شهروندان الان طرف هستیم و اونهایی که در حقیقت از اون طریق یا تو اون بازه هویت شکلی میشه، و یک گونه سومی رو هم فرمودید، بحث عدم تمایل به اشتراک هویت از سوی شهروندان که یک جنبه شاید استعماری بگیره، اگه من درست استنباط کرده باشم. من خواستم با توجه به محدودیت زمان برنامه شما اون مورد دوم رو که ما درگیرش هستیم اون رو یه مقدار تبیین بفرمایید، یا مورد سوم رو. فکر میکنم الان ما مورد دوم تمرکز بیشتر و بهتری بتونیم داشته باشیم. بفرمایید.
ببینید، هویت در حکمرانی مفهومی است که وابسته است. هویت مفهوم مستقلی نداره. قبل از هویت شما مفهوم رو دارید به اسم اراده، بعد از هویت مفهوم رو دارید تحت عنوان ماهیت. مسیر تبدیل اراده به ماهیت رو ما بهش میگیم هویت، یعنی اون ایستگاه هایی که داره این رو در واقع میسازه. خب هرچه میزان شناخت، هرچه میزان ادراک در حوزه تبدیل اراده به ماهیت نشأت گرفته از هویت مستقر باشه، قاعدتا ماهیت مطلوب تر تلقی میشه.
هر چقدر ادراک در این مسیر نشأت گرفته است،
اون هویت در واقع مستقر بومی تثبیت شده.
آیا میتونیم اینو به جای هویت کلمه دیگه بذاریم که به عبارتی معرف و با معرف تعریف نکرده باشیم؟ یعنی چون ما میخوایم هویت رو تعریف کنیم،
هنوز هویت رو تعریف نکردیم.
بله خب، پس
ما الان هویت رو فعلا توصیف کنیم.
بله،
این گام اول. گام دوم، هویت یه ساختاری دارد، ما هنوز وارد تعریفش نشد.
بله.
یک ساختاری دارد که یا فردی است، یا گروهی و جمعی است، یا سازمانی است. این دقیقاً انطباق بر اراده داره. یعنی اراده هم فردی، اراده فردی داریم، اراده جمعی داریم و اراده سازمانی. باز هنوز تعریف رو نکردم.
بله.
پیچیده ترین نوع در واقع نگاه حکمرانی یا یکی از فرمول ها در حکمرانی همینه، همین دو ساحت اراده و هویت در این شیش گزاره باید ضرب بشه. یعنی اراده فردی در هویت فردی، در هویت اجتماعی، در جمعی، در هویت سازمانی.
من میشه اینجا یک تبصری رو اگه اجازه بفرمایید بزنم که شنوندگان عزیز ما مستحضر هستند که ما به لحاظ ریاضی فیزیکی زمانی از ضرب استفاده میکنیم که دیمانسیون پارامترها با همدیگه یکی نیستن. یعنی فرمولی که الان آقای دکتر داودی دارن بیان میکنن بحثیه به این عنوان که من دارم دو ساحت متفاوت رو در همدیگه ارتباطش رو در میارم، و بحث اینجا اینجوری اهمیت پیدا میکنه که جناب آقای دکتر داودی اصلا به طور کلی هویت در حکمرانی رو میخوان تبیین موضوع بفرماین، و بعد من از جناب آقای دکتر جلیلیان خواهش میکنم که این هویت رو در حکمرانی متعالی معنا بخشی بکنن. بفرمایید آقای دکتر داودی.
بنابراین ما اینجا وقتی که این اراده و هویت رو نگاه میکنیم، حالا باید ببینیم که نتیجه این دوتا که قراره برسه به اون ماهیت دیگه اینجا ربطی به فرد و جمع و سازمان نداره. اونجا به ماهیت میگه که ما در حوزه شناختی ماهیت قومیتیمون چجوریه، قومیمون چیه، ماهیت اسطوره‌ایمون چیه.
اصلا دنبال اسطوره میگردیم یا دنبال الگو میگردیم؟
دقیقا. ماهیت تقویمیمون چیه؟ دانه. من یک مثال بزنم و بعد اون تعریف رو بگم. ببینید، تعریف رو بگم. مجموعه گزاره هایی که بایسته ها، جهانبینی و مسیر دستیابی به ایدئولوژی رو در حکمرانی مشخص میکنه، ما از تحت عنوان کلی به اسم هویت ازش یاد میکنه. البته بسیار پیچیده تر و ریزتر میتونه باشه دیگه، خیلی حالا مسامحتا با یک همچین تعریفی ما بحث رو میبریم جلو. ببینید، من یک مثال بذارم. شما میگید من یک فرد دارم به اسم آرش کمانگیر.
بله.
خب آرش کمانگیر چه اراده‌ای درش متبلوره که حکمرانی ما بتونه بهش متوسل بشه؟ دارای چه هویتی است و نهایتاً کدوم ماهیت رو برای ما میاره و نشون میده؟
یعنی سه تا پارامتر هویت و اراده و ماهیت باید در آرش کمانگیر باشد تا حکمرانی ما بتواند از آن
تا حکمرانی ما بتواند بگوید مثلا در حوزه هیروسازی من آرش رو دارم،
بله،
نمیدونم سعدی رو دارم، حالا هر کدوم اینو دارم
ساحت خودش.
حالا نکته اینجاست، وقتی یهو میبینید که حکمرانی در حوزه هویتی سویش میکنه روی فردی مثل حاج قاسم سلیمانی، حالا باید بیاد قبلش فکر کنه که رابطه بین آرش کمانگیر در نتیجه، یعنی در ماهیتی که ساخته، چقدر متناسب با کاریه که حاج قاسم سلیمانی کرده.
پارامتر زمان و اقتضائات رو هم که در نظر میگیریم،
بله دیگه، هر کدوم در زمانه خودش و بر اساس اقتضائات خودش. اما اصل موضوع که تغییر نمیکنه، ما اراده هویتیمون بر ماهیت افتخار کنندگی سواره. ما هم به اون باید افتخار کنیم، هم به این، متناسب نسبت به زمان و فرایندی که در واقع شکل گرفته. برای همین وقتی ما در حوزه حکمرانی میگیم که خب حالا ما میریم به سمت این که ببینیم چه اتفاقی میفته، برمیگردم به اون نکته دوم. جریانات و گروه ها و در واقع عواملی که هادی و رسانا هستند که باید این اراده رو به اون هویت، به ماهیت وصل کنن، اما با هویت درست، حالا باید ببینیم چقدر توان، چقدر ظرفیت، چقدر در واقع جامعیت و از همه مهمتر چقدر مقبولیت دارند در نزد مردم که بتوانند مسئولیت مشروعیت بخشی به موضوعی تحت عنوان هویت در حکمرانی رو انجام بدن،
که اطمینان بخشی و اعتماد و دیگر هنجارهایی
همش ذیل این، همش ذیل این تعریف میشه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، بحث جالبیه، ممنونم.
مسئله امامت یک مسئله مخصوص مسلمان ها یا مخصوص شیعیان نیست.
مسئله امامت مخصوص شیعیان نیست.
امامت یعنی یک فردی، یک گروهی بر یک جامعه حکمرانی می کنن و جهت حرکت اونها را در امر دنیا و در امر معنویت و آخرت مشخص میکنند. خب این امام دو جور میتواند باشد. یک امامی است که خدای متعال در قرآن میفرماید و جعلناهم ائمه یهدون بأمرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاح و کانوا لنا عابدین
وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ
امامتی است که به امر پروردگار مردم را هدایت می کند، اونها را به سرمنزل مقصود و مطلوب از حیات دنیوی انسان، به اون سرمنزل انسانها را می رسانند و هدایت به اون سمت می کنند. این یک جور امام است که مصداق اون انبیاء الهی هستند و اوحینا الیهم فعل الخیرات، کارشون کار نیک است، و اقام الصلاح نماز را به پا می دارن و کانوا لنا عابدین، بنده خدا هستند، مانند همه انسان ها که بندگان خدا هستند. این یک دسته. یک دسته دیگر و جعلناهم ائمه یدعون الی النار
و جعلناهم ائمه
در قرآن که درباره فرعون وارد شده است، فرعون هم امام است،
فرعون هم امام است،
به همون معنا که در آیه اول امام استعمال شده بود، یعنی دنیای مردم، دین مردم و آخرت مردم،
دین مردم و آخرت مردم،
یعنی جسم و جان مردم در قبضه قدرت اوست،
جسم و جان مردم در قبضه قدرت اوست.
اما یدعون الی النار،
یدعون الی النار،
مردم رو به آتش دعوت میکنن، مردم رو به هلاکت دعوت میکنن.
ساعت 24:01.
امیدوارم که شنوندگان عزیز هم در این لحظات با ما باشن، چون بحث ما خیلی خوب با یک هدف در دو خط داریم میریم جلو، دو خطی که آخر به یک هدف منجر میشه. الان جناب دکتر داودی موضوع هویت و حکمرانی رو با سه تا پارامتر هویت، اراده و ماهیت بیان کردن. من خواهشم اینه که آقای دکتر جلیلیان رو موضوع هویت و حکمرانی متعالی از منظر خودشون مواردی رو برای شنوندگان عزیز مطرح بفرمایند که این موضوع الان در ارتباط با کلیت عنوان ما، یعنی میزان اقبال یا گریز به جریانات موجود در حوزه هویت بخشی معنا بده. در خدمت شما آقای دکتر جلیلیان. بفرمایید آقای دکتر.
در امتداد فرمایشات آقای دکتر داودی، برای این هویت سازی درسی حکمرانی، حالا اوضاعی مختلف، این حکمرانی هم با نگاه همون حکمرانی متعالی،
بله،
منتها رسیدن به خود همین حکمرانی متعالی نیاز به اون اراده و ایجاد هویت و ماهیت داره. اراده وجود داره، ما در منتها بیشتر اراده در عرصه نظر مطرح بود. یعنی ما امروز مفاهیمی داریم که مثلا حکمرانی متعالی صحبت می شود، از بعد انقلاب ما در مورد مدیریت اسلامی هم خیلی صحبت کردیم. میتونم بگم که اصلا محتوایی که در مورد این دو صحبت میشود همون کلید واژه ها، همون اصطلاحات است. در بحث مدیریت اسلامی شاید واقعا در متون و نظرات و دیدگاه ها خیلی از سطح نظر فراتر نرفتیم. حتی در سطح نظر و نظریه هم اگر شما کتاب هایی که در این حوزه منتشر شده نگاه بکنید، بیشتر در سطح مبانی هستند. خب یکی اینی که ما در این بحث حکمرانی و متعالی نیاز داریم که برای اون ایجاد یا شکلهی به اون هویت و ماهیت متعالی نیاز داریم که هم در عرصه نظر و هم در عرصه عمل این رو ایجاد بکنیم.
یعنی نظریه حکمرانی متعالی منتسب به سیستم کشور خودمون رو حتما بسازیم، بیان کنیم، توسعه بدیم و در ثبتش کوشا باشیم.
بله، منتها به هر حال ما همینطور که بزرگان و اندیشمندان معاصر هم تأکید میکنند، به هر حال باید از تجربه های جهان هم استفاده بکنیم، حالا در حوزه های حکمرانی و مواردیه، منتها بر مثل تمام موضوعات دیگه یک بعد بومی شده هست.
بله،
تاریخ، فرهنگ، سنت و سایر موارد، نظام سیاسی در اون کشور شکل دهنده این به هر حال مدل ها و الگوهای نظری و عملی باید باشه. پس یکیش اینه که در عرصه نظر، ما گاهی در عرصه نظر خیلی دچار به نظر من شاید نوعی اتلاف زمان میشیم، هزینه فرصت ایجاد میشود که مثلا دهه ها میگذره، بیش از 14 از انقلاب میگذره، ولی در حوزه مثل مدیریت اسلامی شاید ما به هر حال در حوزه بعضی از ابزارهای تامین مالی بازار سرمایه تونستیم یک اثرگذاری هایی رو داشته باشیم. خب البته خب در بحث حکمرانی و مدیریت متعالی و با نگاه اسلامی ما میتونیم یک تفکیکی قائل بشیم که یک بعدش در واقع بعد ارزشی و نگرشی است، یکشان بعد کاربردی و ابزاریه. شاید این دو، بحث حکمرانی و مدیریت، وارد حوزه چندان عمل و ابزار به معنی خلق ابزار و تکنیک و اینها نشن، بیشتر در همون نگاه نظری و عقیدتی تاثیرگذار بر نگرش، رفتار و تصمیم حکمران باشن. یکی بعد نظر، یکی هم در بعد عمل. نکته خوبی در فرمایش آقای دکتر داودی بود، اشاره کردن به آرش کمانگیر. ببین در بعد عمل معناش اینه که این حکمرانی متعالی باید نمودهایی در رفتار، تصمیم گیری و اقدام حکمرانان داشته باشه در همه سطوح، یعنی چه در حکمرانی فردی یک مسئول، چه در حکمرانی سازمانی و چه نگاه و تعاملش به بحث‌های مربوط به حکمرانی ملی. این که ما از یک